ساعت 20 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بنابر گزارش‌ها در جریان تجمعات اعتراضی در شهرستان بانه تا کنون دست کم 11 تن بازداشت شدند. آلمان از پیشنهاد ولادیمیر پوتین درباره استقرار صلح‌بانان سازمان ملل در شرق اوکراین استقبال کرد. ولادیمیر پوتین هشدار داد نباید کره شمالی را در وضعیت گوشه رینگ قرار داد. بنابر گزارش‌ها از بانه در استان کردستان ایران، اعتراض‌ها به کشته شدن 2 تن از کولبران این شهرستان همچنان ادامه دارد و تعطیلی تمامی واحدهای صنفی روز چهارشنبه نیز ادامه یافت. بر پایه خبرهای رسیده به رادیو فردا، در تجمعات روز سه‌شنبه دست کم 11 تن از معترضان بازداشت شده‌اند و حضور گسترده نیروهای امنیتی روز چهارشنبه وضعیتی امنیتی در این شهر حاکم کرده است. تیراندازی مأموران مرزی بانه به سوی گروهی از کولبران در نزدیکی روستای هنگجال روز دوشنبه به کشته شدن 2 نفر از کولبران منجر شد. مقام‌های قضایی استان کردستان روز سه‌شنبه از شناسایی و بازداشت 5 متهم در این پرونده خبر دادند. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان پیشنهاد اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره استقرار صلح‌بانان سازمان ملل در شرق اوکراین را شگفت آور خواند و گفت نباید این فرصت را از دست داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در نشستی خبری در چین خواستار اعزام صلح‌بانان سازمان ملل به شرق اوکراین و استقرار آنها در منطقه دونباس شد. گزارش‌هایی نیز منتشر شده است که هیئت دیپلماتیک روسیه در سازمان ملل این پیشنهاد را رسماً در آن سازمان ثبت کرده است. مقام‌های اوکراین با استقبال از این پیشنهاد روسیه تأکید کردند صلح‌بانان سازمان ملل باید در تمامی منطقه درگیری مستقر شوند. درگیری 3 ساله بین نیروهای دولتی و جدایی‌طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین تا کنون بیش از 10,000 کشته بر جای گذاشته است. در ادامه تنش در شبه جزیره کره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه درباره تحریم‌های بیشتر علیه کره شمالی و به گوشه رینگ بردن این کشور هشدار داد. آقای پوتین که در همایشی اقتصادی در شهر ولادیوستوک پس از دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی سخن می‌گفت، افزود راه حل تنش فعلی تحریم و فشار نیست و به گفته او با حفظ خیشتنداری بیش از هر زمان دیگری باید از برداشتن گام‌هایی که به افزایش تنش منجر می‌شود پرهیز کرد. از سوی دیگر دولت آمریکا با تأکید بر اینکه کره شمالی تهدیدی جهانی است گفته است اولویت واشنگتن خلع سلاح در شبه جزیره کره است و نه تمرکز بر مذاکره. در حالی که کشورهای منطقه کارائیب و همچنین ایالت فلوریدای آمریکا برای رویارویی با طوفان مهیب ایرما وضعیت اضطراری اعلام کردند، این طوفان بامداد چهارشنبه به جزیره باربودا رسید. سرعت باد در این جزیره به حدود 300 کیلومتر در ساعت و ارتفاع امواج به 6 متر رسیده و مرکز ملی طوفان‌های آمریکا ایرما را مهیب‌ترین طوفان ثبت شده در اقیانوس اطلس معرفی کرده است. انتظار می‌رود در ساعات آینده این طوفان از چند جزیره دیگر در منطقه عبور کند و به پورتوریکو و سپس جمهوری دومینیکن برسد. بنابر پیش‌بینی‌ها این طوفان اواخر پنجشنبه به ایالت فلوریدای آمریکا خواهد رسید. طوفان ایرما در حالی در منطقه کارائیب رخ می‌دهد که از وزش طوفان هاروی که با سیل و خرابی‌های گسترده در تگزاس همراه بود چند روز بیشتر نمی‌گذرد. و وبسایت ورزشگاه آزادی تهران روز چهارشنبه برای ساعتی هک شد و در اعتراض به ممانعت از ورود زنان ایرانی برای دیدن مسابقه فوتبال ایران و سوریه متنی روی صفحه اول آن قرار گرفت. در ساعتی که این وبسایت هک شده بود، تصویری از زنان سوریه حاضر در ورزشگاه در آن منتشر شده بود که بالای آن این جمله قرار داشت: ننگتان باد برادران، همینو بس. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران، گزارش جدید خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرده و در آن به نکات مثبت و منفی در این زمینه اشاره کرده است. در این گزارش آمده است که چالش‌های جدی حقوق بشری در ایران همچنان ادامه دارند و به ویژه تاکید شده که فقدان یک نظام قضایی مستقل به ویژه دادگاه‌های انقلاب وضعیت وخیمی را در ایران به بار آورده است. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس را جویا شده است.
به عقیده من نکته بارز گزارش خانم عاصمه جهانگیر این استش که به علت اصلی کارنامه سیاه حقوق بشر در جمهوری اسلامی اشاره کرده و اون نبود استقلال قوه قضاییه است و نقشی که دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی در اعمال سیاست سرکوب دارن. یعنی تمام این محکومیت‌هایی که صادر میشه درباره مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران و مجموعه بلندگوهای جامعه مدنی، چه به صورت نوشتاری چه به صورت فعالیت‌های جامعه مدنی، این موضوعی است که خانم جهانگیر که خودش هم وکیل دادگستری است، حقوقدانه، بهش اشاره کرده و به عقیده من علت اصلی وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران همین موضوعی است که ایشون بهش توجه کرده.
آقای لاهیجی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران در گزارشش نوشته که برای بهبود کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی دولت ایران راهی نخواهد داشت جز اینکه نظام دادگستری را با توجه به تضمین استقلال آن نظام اصلاح کند. مقصود خانم جهانگیر دقیقاً چه هست و چگونه این میشه به انجام برسه؟
اصولاً دادگستری یعنی قوه قضاییه مرجع تظلمات، این عبارتی بود که در قانون اساسی مشروطه ایران بود. ضامن حفظ حقوق و آزادی های اساسی در یک جامعه قوه قضاییه است، دادگستری است. خب وقتی برعکس این قوه قضاییه در یک کشوری، این دادگستری در یک کشوری خودش میشه عامل سرکوب. یعنی ببینید که همون سیاست سرکوبی که قوه مجریه میخواد در یک کشوری به مردم تحمیل بکنه، دادگستری به جایی که بیاد تظلم بکنه و کسانی که به خونه های مردم میرسن، کسانی که کسی رو به صورت غیر قانونی بازداشت میکنن که از مصادیق بازداشت خود سر نست، به جایی که اونها رو محکوم کنه، مظلومان رو و کسانی که به حقوقشون تجاوز شده اونها رو محکوم میکنه. خب اینجاست که دادگستری به جای مرجع رسیدگی و مرجع تظلم تبدیل میشه به نهاد سرکوب. یک. دوم اینکه کیس نداند که تمام کسانی که در دادگاه های انقلاب، حالا زیر عنوان اسامی واقعی یا مصنوعی و مجازی که دارن، مثل قاضی مرتضوی یا قاضی حداد یا قاضی مغیثه یا قاضی صلواتی، اینها ماموران سابق وزارت اطلاعات هستن، اینها رو میان بهشون عنوان قاضی میدن و رئیس دادگاه انقلاب یا قاضی دادگاه انقلاب. و خانم جهانگیر هم میدونه، هم تو که عرض کردم خودش وکیل دادگستری، حقوقدانه، که اینها تحصیلات حقوقی ندارن و اینها نه تحصیلات حقوقی دارن و نه استقلالی که قاضی باید داشته باشه. اینجاست که هم به مسئله عدم استقلال اشاره میکنه و هم به مسئله اینکه نداشتن تخصص حقوقی برای قضاوت و تصدی به مقام قضاوت.
آقای لاهیجی، خانم جهانگیر در این گزارشش نوشته که برخی تحولات هم در جامعه ایران دیده شده که ممکنه به تغییرات مثبت در وضعیت حقوق بشر در ایران بیانجامه. شما این رو چگونه تحلیل میکنید؟
نزدیک 3 دهه هست که برای ایران گزارشگر ویژه انتخاب میشه. خانم جهانگیر هم نخستین گزارشگر ویژه نیست، پنجمین گزارشگر ویژه است. جمهوری اسلامی همواره این سیاست رو اعمال کرده، همون سیاستی که بهش میگن سیاست فرار به جلو. یعنی به جایی که به گزارشگر ویژه اجازه ورود به ایران بده که گزارشگر ویژه اونجا بره، هم حرفهای مقامات جمهوری اسلامی در وزارت خارجه، در دادگستری، در دیگر نهادها رو بشنوه و هم تقاضاها و شکایتهای مردم، خب اجازه ورود که به گزارشگر ویژه نداده و همچی که با آقای احمد شهید هم پیش از اون نداده بود، و بعد هم این گزارش بر مبنای واقعیت هاست. گزارشگر ویژه شماره اعدام ها رو همون رقمی میده که ما از اخبار داخل ایران، یعنی از منابع که خود جمهوری اسلامی، اونا که آمار نمیدن، از داخل روزنامه ها منتشر کردیم، گزارشگر ویژه هم همونه میگه. یا راجع به زندانیان سیاسی، این زندانیان رو هرگز نشده یک کسی رو مثلا در گزارش احمد شهید یا خانم عاصمه جهانگیر به عنوان زندانی سیاسی اسمش بدن، بعد جمهوری اسلامی که نه، همچین شخصی در ایران در زندان نیست. میدونید بنابراین هیچ چیز جعلی مجازی در این گزارش نیست، همچنین که در گزارش‌های قبلی نبوده. اما موضوعی که خانم جهانگیر اشاره میکنه، با توجه به اینکه گزارشگر باید گزارشش کاملا عادلانه باشه، یعنی غیر جانبدارانه باشه، میگه که بله یک تحولاتی، یه اقداماتی هم صورت گرفته، ولی خب منشور حقوق شهروندی فقط دولت آقای روحانی منتشر کرده، این منشور باید تبدیل به لایحه قانونی بشه، بره مجلس شورای اسلامی و اونجا تبدیل به قانون بشه، کاری که تا حالا صورت نگرفته. یا در ارتباط با تبدیل بعضی از جرائم مربوط به مواد مخدر، مجازاتشون از اعدام به حبس، خب ما هم به عنوان مدافع حقوق بشر، من به عنوان حقوقدان، من این موضوع رو تایید میکنم، ولی اون هم هنوز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و به خصوص از سد سدید شورای نگهبان نگذشته. خب موضوعش مشارکت مردم هم در انتخابات، بخش بزرگی از مردم ایران هم، اون هم باز میشه گفت که پیشرفته. منظور من که همین دو سه مطلب نشون میده که خانم جهانگیر به عنوان گزارشگر ویژه چشمش رو نسبت به تمام واقعیت جامعه ایران باز نگه داشته و خواسته واقعا یه گزارش جامع الاطراف بده که از این حیث هم بگه اگر در بعضی زمینه‌ها پیشرفت‌هایی هم صورت گرفته، هرچند این پیشرفت‌ها هنوز به صورت قانونی و قطعی نرسیده، ولی خب همین هم از دید ایشون مکتوم نمونده.
گفتگویی بود با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاریه فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران میزان شامگاه سه‌شنبه 14 شهریور به نقل از دادستان نظامی بانه از بازداشت 5 نفر خبر داد که از آنها به عنوان عوامل تیراندازی به دو کولبری که کشته شده اند نام برده است. صبح روز دوشنبه 13 شهریور در جریان تیراندازی ماموران هنگ مرزی شهر بانه دو کولبر کشته شدند که یکی از آنها دهیار روستایی در بانه بود. در اعتراض به کشته شدن این دو کولبر، اعتراضاتی در شهر بانه صورت گرفت و مردم در مقابل فرمانداری تجمع کردند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری مکریان در منطقه، خبرهای تایید نشده‌ای در میان مردم حاکی از آن است که فرماندار این شهر استعفا داده است. نیشتمان اسدی در گفتگویی با شیرین فامیلی به رادیو فردا میگوید امروز هم شهر بانه تعطیل بود.
در تجمعات دیروز که در به اعتراض به کشته شدن کولبران در شهرستان بانه صورت گرفته، 11 نفر دستگیر شدند و همچنان در بازداشت به سر میبرند و تا این لحظه از وضعیت این بازداشت شدگان خبری به دست ما نرسیده و 7 نفر با گلوله پلاستیکی زخمی شدند و ظاهرا به خاطر ترس از بازداشت به بیمارستان مراجعه نکردند و در منزل مورد مداوا قرار گرفتند.
خانم اسدی، امروز وضعیت عمومی شهر بانه چطوره؟
بر اساس گزارشاتی که به دست من رسیده، امروز هم بازاریان و کسبه بانه محل و مغازه‌شون رو تعطیل کردن و تحصن همچنان ادامه داشته و بازار شهرستان بانه کاملا تعطیل بوده و کسبه و بازاریان در اعتراض به کشته شدن کولبران اقدام به بستن مغازه‌هاشون کردن. کلا شهرستان بانه در تعطیلی کامل به سر می‌بره. نیروهای نظامی زیادی، خصوصا یگان ویژه، ظاهر از شهرستان ها و روستاهای اطراف که ذکر کنم از شهرستان هایی مثل سبز و روستاهایی مثل سبدلو و میرده به بانه فرستاده شدن. شهر ها کاملا در حالت حکومت نظامی به سر میبره و فضای شهر کاملا امنیتی هستش و نیروهای نظامی در شهر در حال تردد هستند.
روشن هست علت تردد نیروهای انتظامی در شهر چیه؟
برای کنترل اوضاع در حال تردد هستند و مردم کمتری در سطح شهر به چشم می‌خورند. باید اشاره کنم که سرعت اینترنت هم کاهش یافته و هنوز هم برای افکار عمومی هویت کسانی که به کولبران تیراندازی کردن مشخص نشده و ظاهرا این افرادی که دستگیر شدن مورد بازخواست قرار می‌گیرند و به گفته آقای بیلنی نماینده سقز و بانه هم به اشد مجازات خواهند رسید.
واکنش‌ها از جمله واکنش فعالان مدنی به این واقعه چی هست؟
در اعتراض به کشته شدن کولبران، 10 تن از فعالان مدنی و حقوق بشری کردستان که اسم آقایان کبودوند و کرتور هم در بین اونها دیده میشه، با اطلاعی با خانواده کولبران جانباخته همدردی کردند و اعلام نمودند در اعتراض به کشتن کولبران 3 روز دیگر به اعتصاب قضا خواهند زد. و درخواست این فعالان مدنی هم از مسئولین اینه که به مطالبات مردم پاسخ بود باشند و تیراندازی و کشتن کولبران هر چه سریعتر پایان داده بشه.
خب با این گزارش همکارم شیرین فامیلی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 20:30 دقیقه.